استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به این مجله خبری خوش آمدید. با رسیدن نیروهای تازه نفس، حملات جنگجویان طالبان در لغمان به عقب زده شده. وزارت دفاع افغانستان با بیان این مطلب میگوید نیروها در پیشروی قرار دارند.
عملیات هایی که شب گذشته در همایون شهر میتلان و همچنان در ولسوالی های ولایت لغمان رو اندازی شد، 50 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند.
عفو بین الملل، بازداشت دانشجویان به دلیل فعالیت مسالمت آمیزشان بر ضد رژیم در بلاروس را محکوم کرده.
ضربه اقتصادی بزرگ برای مالدار هستند و از طرف دیگر هم راز ساری وجود دارد که در گوسفند ها برای مالداران بدل هم انتقال می‌کند.
پیامد کمبود و پربها بودن قیمت واکسین امراض ایوانی و در نیمه دوم برنامه در بحث هفته
تاثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و نیز درخواست‌ها برای برقراری آتش بس.
اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات لغمان میگویند حمله طالبان عقب زده شد. سازمان عفو بین الملل میگوید دستاوردهای 20 ساله زنان و دختران در افغانستان با تهدید روبروست. نیروهای امنیتی تخریب کشتزارهای کوکنار در بدخشان را آغاز کردند و انتشار ویروس کرونا و شمار وفیات در امریکا و اروپا رو به کاهش نهاده است. مشروع اخبار. مقامات محلی لغمان میگویند حمله طالبان بر محبس این ولایت عقب زده شد. نگرانی درباره وضعیت امنیتی لغمان بعد از حمله شب گذشته طالبان به مربوطات مرکز مهترلام افزایش یافت. یک هیئت نظامی به رهبری جنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیز و سرپرست وزارت دفاع به لغمان رفته است. لطف الله کامران قماندان امنیه در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت امنیتی اطمینان داد.
وضعیت لغمان فعلا کاملا کنترل است. تبلیغات دشمن است. هیچ چیزی کده نمیتانه. تلفات بسیار سنگین دیدن در لغمان و همی تلفات ادامه داره. انشالله که وضعیت کاملا کنترل شده و میشه.
قبل از این رحمت الله یارمل والی لغمان گفته بود که 100 نفر از منصوبان امنیتی به شمول معاون عملیاتی امنیت ملی و چند افسر دیگر به گمان غفلت وظیفوی برای تحقیقات بازداشت شدند. طالبان هنوز درباره وضعیت لغمان چیزی نگفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید دستاوردهای 20 ساله زنان و دختران در افغانستان با تهدید روبروست. یامین میشرا یک مسئول این سازمان در لندن امروز این سخن را در یک بیانیه گفت. او افزود که حکومت افغانستان و شرکای بین المللیش باید با صراحت متحد شوند که در گفتگوی صلح با طالبان در مورد این دستاوردها معامله نمی شود. در بیانیه آمده که گفتگوهای صلح متوقف شده و نیروهای بین المللی هم به خروج از افغانستان در جریان امسال آمادگی می گیرند. پیش از این اداره های استخباراتی ایالات متحده هم هشدار داده بودند که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دستاوردهای زنان در این کشور به خطر خواهد افتاد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که تمامی سربازانش تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند گفت. نیروهای امنیتی تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی ارگو در بدخشان را آغاز کردند. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در این تلاش‌ها سهم دارد گفت که دامنه تخریب کشتزارهای کوکنار پس از ولسوالی ارگو به ولسوالی‌های درایم و کشم گسترش خواهد یافت. او می افزاید که تخریب کشتزارهای کوکنار در 10 ولایت جریان دارد، اما می گوید که 90% این کشتزارها در ساحات زیر نفوذ طالبان است. بدخشان یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان است که نسبت به ولایت‌های همجوار بیشترین کشتزارهای کوکنار دارد. تخریب کشت کوکنار در بدخشان امروز آغاز و قرار است تا 2 ماه ادامه یابد. انتشار ویروس کرونا و شمار وفیات در امریکا و اروپا رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که با نتیجه دادن تلاش‌های واکسن محدودیت‌های بیشتری رفع شده است. در یک نشانه از آینده کشورهایی که تلاش‌های پیشرفته در بخش واکسیناسیون دارند، وزیر صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که اگر حکومت بپذیرد همه محدودیت‌ها یک هفته بعد دور خواهند شد. اسرائیل تلاش‌های سریع در بخش واکسیناسیون داشته و به کسانی که واکسن شدند اجازه داده شده که به رستوران ها و اماکن عامه بروند. و در اثر سقوط یک کابین هوایی یا وسیله برقی که مردم را از یک نقطه بلند به نقطه دیگر انتقال می‌دهد، 14 نفر در ایتالیا جان باختند. در این حادثه که دیروز در کوههای شمال ایتالیا اتفاق افتاد، یک کودک هم شدیداً زخمی شده است. این کابین هوایی در ارتفاع 1500 متر مسیر شهر تفریحی استرزا تا کوههای ماترون را طی می‌کرد. شاروال شهر استرزا گفته که به تازگی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا، کابین‌های هوایی برای انتقال سیاحان در این محل دوباره به فعالیتشان آغاز کردند. گفته شده که در این کابین هوایی 15 نفر سوار بودند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از چاشت با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت دفاع افغانستان و مقام‌های محلی لغمان میگویند که حمله طالبان به میترلام مرکز این ولایت عقب زده شده و به طالبان تلفات سنگینی وارد شده است. معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که هنوز هم عملیات در ساحه جریان دارد و از شب گذشته به این سو نزدیک به 50 طالب کشته و 60 طالب دیگر زخمی شدند. در این حال والی لغمان میگوید که به شمول معلم قسیم، معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی این ولایت و افسران بلند رتبه و پایین رتبه 110 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی را به علت غفلت وظیفوی برای بازجویی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
دیروز پس از حمله طالبان بر شهر مهترلام، نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق علینگار و علیشینگ و برخی مناطق دیگر عملیات نظامی را اندازی کردند. حمله طالبان به این شهر سبب شد که جنرال یاسین زیال و دیرسیزی افغانستان و عبادالله عباد و جنرال خوشحال سعادت معاونین امنیت ملی افغانستان به لغمان بروند. اکنون مقامات نظامی و غیر نظامی میگویند در کنار اینکه حمله طالبان با ناکامی مواجه شده، تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت از شب گذشته به این سو عملیات نیروهای امنیتی در کنار شهر مهترلام در برخی ولسوالی‌های لغمان آغاز شده و این نیروها در کنار وارد کردن تلفات سنگین به طالبان پیشرفت خوبی داشتند. آقای یمان گفت
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. در عملیات هایی که شب گذشته در همایون شهر مهترلام و همچنان در ولسوالی های ولایت لغمان رو اندوزی شد، تلفات سنگین به دشمن وارد شده، 50 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
جنرال یاسین زیال و ریسیزی افغانستان نیز شب گذشته گفت که در حال حاضر از لحاظ امنیتی هیچ نگرانی در شهر مهترلام وجود ندارد و عملیات نظامی آنان در منطقه ادامه دارد. جنرال زیا برنامه طالبان برای سقوط شهر مهترلام را ناکام خواند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت آنان برنامه سقوط لغمان را روی دست نداشتند. با گفته آقای مجاهد، از آغاز درگیری تا به حال 37 پاسگاه نیروهای امنیتی را تصرف کردند و مهمات زیادی را نیز به دست آوردند. ادعایی که وزارت دفاع افغانستان آن را رد میکند. از سوی دیگر رحمت الله یارمر والی لغمان میگوید 110 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان به نقل از آقای یارمر بر رادیو آزادی گفت در جمع افراد بازداشت شده معلم قسیم، معاون اپراتیفی امنیت ملی نیز شامل است و افراد باقی مانده افسران بلند رتبه و پایین رتبه نیروهای دفاعی و امنیتی هستند. ولی لغمان پیش از این شماری از نمایندگان این ولایت را در روسی جرگب متهم به دست داشتن در نارامی ها و فساد در این ولایت کرده بود. اما این نمایندگان مردم در مقابل آقای یارمل را به ناکامی یا در امور کاری ولایت متهم کرده و گفته بودند که این موضوع روی وضعیت اجتماعی لغمان تأثیر منفی گذاشته است. بله.
بله تشکر همکارم بود از کابل در مورد نارامی ها و وضعیت امنیتی ولایت لغمان گزارش میداد. شما شنیدید که وزارت دفاع افغانستان و مقام های محلی لغمان گفتند که حمله طالبان به شهر میترلام مرکز این ولایت عقب زده شده و به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. من لحظات قبل با لطف‌الله کامران قماندان امنیه لغمان که در ساحه عملیات بود مصاحبه ای را انجام داده و از وی پرسیدم که وضعیت امنیتی شهر چگونه است. او گفت
وضعیت لغمان فعلا کاملا کنترل است. تبلیغات دشمن است. هیچ چیزی کدام نمیتانه. تلفات بسیار سنگین دیدن در لغمان و همین تلفات ادامه داره. انشالله که وضعیت کاملا کنترل شده و میشه. مشکل نیست.
کماندان صاحب همین 100 نفری را که گفته میشه دستگیر شده اینا کیا هستن؟
100 نفر دستگیر شده. ما فعلا در وظیفه هستیم. از همین نفرا کاملا احوال نداریم. چون ما در وظیفه هستیم. از همین تحقیق شده و معلوم شده که کی بود و چی میکد و چی وظیفه داشتن. کسایی که وظیفه را خودسرانه ترک کردن و کسایی که بیزار ترک کرده بودن طبعا همون نفر می باشه.
جنگ فعلا در کجا جریان داره؟ یعنی شما وظیفه اجرا میکنین، جنگ در کدام قسمتایی از لغمان جریان داره؟ شما قماندان امنیه هستین.
جنگ در ولسوالی هستن، از لغمان دور شدن، شاوسر میخواستن که سر مابس حمله بکنن که خوشبختانه بسیار تلفات دیدن و مردایشان در جنگ میدان افتیده بودن.
خب ولسوالی ها نارام کدام ولسوالی که دولت شاست که اونا در تسلیم خود طالب هست دیگه کدام ولسوالی در تعدید
ولسوالی های لینگار و همون طرف ها جنگ هستن. فعلا در لغمان کدام مشکلی نیست.
گزارش هایی که وجود داره وضعیت لغمان بسیار نارام میگیرن، میگه جنگ در اطراف خود ولایت جریان داره، این دقیق نیست؟
نه خیر کاملا دروغ هستن، تبلیغات دشمن هستن. طبعا اونا میخواه که همی اوزار وخیم نشان بده. ما اوزار وخیم نیست، تحتی کنترول هست. طبعا تک و تک میایه بشار، اما به این معنی نیست که جنگ در شهر هستن.
بله قماندان امنیه ولایت لغمان بود که در مورد وضعیت امنیتی این ولایت گزارش میداد. ما در این موضوع باقی میمانیم. همکارم در منطقه در خط تلفن است و از او وضعیت مردم و چگونگی امنیتی را در شهر میترلام و اطراف از او میپرسیم. بفرمایید.
سلام بر شما. طوری که شما گفتین و ما میبینیم اینجا در شهر میترلام ولایت لغمان مردم کاروزگاریادی خود ادامه میتن و وضعیت نرمال به وجود آمده. کدام تشویش در بین مردم نیستند. دیشب که در بعضی ساحات شهر میترلام و گوشه شهر میترلام بود حمله بود از طرف طالبای مسلح با نیروهای افغان. با گفته مسئولین امنیتی که در مو وقت یک ستم دوام نکرد، پس امو حمله پایان یافت و عملیات شنجریان داره از شهر میترلام با از گوشه شهر میترلام طالبای مسلح رفتن. بدا کدام تشویش به وجود نداره و زندگی و کاروزدار شهروندان شهر میترلام به طور یادی پیش میرن. دکانا باز است، بازار باز است، رفت آمد است. مردم کاروزدار خود ادامه میتن. نه
بله ممنون از شما، تشکر از شما.
همکارم بود از که از منطقه از وضعیت مردم گزارش میداد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 1:15 و شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال هم چند خبر اقتصادی.
تأکید بر گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای اروپایی و آمریکایی. نثار احمد قوریانی وزیر تجارت و صنعت امروز در یک کنفرانس آنلاین با حضور دکتر استیفن لاک رئیس همکاری‌های اتحادیه اروپا و ویم رایپا مسئول امور اجتماعی این اتحادیه اشتراک داشت و درباره گسترش صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی صحبت کرد. آقای قوریانی در این نشست گفت وزارت تجارت و صنعت در سال 60 صادرات محصولات صادراتی به ویژه محصولات کشاورزی را که مطابق با استانداردهای بین‌المللی است افزایش دهد. او افزود که این وزارت همچنان در حال مذاکره با سازمان‌هایی است که برای محصولات صادراتی گواهی کیفیت صادر می‌کند. در این نشست آنلاین استیفن لاگ رئیس همکاری‌های اتحادیه اروپا نیز بر تداوم همکاری‌هایش با افغانستان تاکید کرد. برداشت گندم در هلمند در سال روان نزدیک به 500,000 تن خواهد بود. زرمه الکو رئیس زراعت و مالداری ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که برداشت گندم از این ولایت آغاز شده و پیش بینی می شود که حاصلات آن نزدیک به 500,000 تن برسد. او افزود که امسال 125,000 هکتار زمین در هلمند گندم کشت شده است. آقای الکو می گوید که گندم امسال در هلمند از بیماری های گیاهی و آفات در امان است. افزود که ریاست زراعت هلمند کشاورزان را در زمینه کشت گندم آموزش داده و بذرهای گندم اصلاح شده مختلف را نیز میان آنها توزیع کرده است. این در حالی است که سال گذشته حاصلات گندم در این ولایت 400,000 تن بود. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. $1 $78.10 بود. €1 $94.50 بود. £1 انگلیس $108.50 بود. $1 سعودی $20.65 بود. $1,000 ایرانی $3.40 بود. ₹1,000 هندی $1,075 و ₹1,000 پاکستانی $498.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:18 به وقت افغانستان. حال هم یک گزارش بین المللی. عفو بین الملل می گوید که دانش آموزان در بلاروس به دلیل فعالیت های مسالمت آمیزشان علیه رژیم الکساندر لوکاشنکو دستگیر و از پانتون اخراج می شوند. از انگام اعلام لوکاشنکو به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، این کشور شاهد تظاهرات گسترده مردمی بوده. روز گذشته مقام های بلاروس با فرود جبری یک طیاره در میدان هوایی منسک یک خبرنگار و فعال منتقد رژیم لوکاشنکو را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عفو بین الملل در گزارش تازه خود که امروز 24 می نشر شد می گوید بیش از 300,000 نفر در بلاروس دستگیر شده، صدها نفر مورد آزار و اذیت و حتی شکنجه قرار گرفتند. در گزارش آمده که خبرنگاران هم به علت اطلاع رسانی از وضعیت این کشور عدف قرار گرفتند. در این گزارش گفته شده که این اقدام‌های رژیم الکساندر لوکاشنکو باعث شده که حکومت بلاروس در میان تحریم‌های غرب در انزوا قرار گیرد. عفو بین الملل اکنون به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته که حتی دانش آموزان در بلاروس به دلیل فعالیت‌های سلامیزشان علیه رژیم فیلی در این کشور با دستگیری و اخراج از پانتون‌ها روبرو‌اند. در این گزارش گفته شده که دانش آموزان و معلمان در سراسر بلاروس سال تحصیلیشان را آغاز کردند در ادامه گفته شده که دانش آموزان معترض از ابتدا پی بردند که مقام‌ها و برخی از اداره‌های تحصیلی مخالفتشان با رژیم لوکاشینکو را تحمل نخواهند کرد. بر اساس معلومات اتحادیه دانشجویان مستقل بلاروس، حداقل 466 محصل در این کشور تا کنون بازداشت شدند که بسیاریشان با جریمه حد اوسط 120 یورو روبرو شدند که 4/3 حد اوسط حقوق ماهانه در بلاروس است. گفته شده که حداقل 153 محصل به طور خودسرانه از پنتون‌ها اخراج شدند و بسیاری از محصلان از ترس امنیت خود به کشورهای همسایه بلاروس فرار کردند. 42 محصل در قضایای جنایی مظنون شناخته شده و 6 دانشجو هم محکوم به زندان شدند. عفو بین الملل از آغاز تحقیقات جنایی علیه 11 محصل و یک معلم که بسیاریشان در 12 نوامبر 2020 از خانه هایشان بازداشت شدند هم خبر داده. محاکمه این افراد در 14 ماه می امسال آغاز شد و قرار است تا آخر ماه جون ادامه یابد. همه این افراد به اتهام برهم زدن نظم عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. چون این اتهام می تواند مجازات تا 2 سال حبس را در پی داشته باشد. تظاهرات و مخالفت‌های شدید با رژیم بلاروس زمان به گونه گسترده آغاز شد که الکساندر لوکاشینکو در آگوست 2020 برنده انتخابات این کشور اعلام شد. از آن زمان تا اکنون رژیم لوکاشینکو برای سرکوب مخالفان دست به اقدام‌های زیاد زده، از جمله روز گذشته تیاره مسافربری عامل یک خبرنگار و منتقد سرسخت رژیم بلاروس به گونه جبری در میدان هوایی منسک فرود آورده شد و رومان براتاسویچ در میدان هوایی بازداشت شد. این اقدام کشورهای غربی و ناتو را سخت خشمگین کرده. رهبران کشورهای غربی از بلاروس خواستند که هرچی زودتر براتاسویچ را رها کند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو شب گذشته این رویداد را خطرناک توصیف کرد و گفت که باید در موردش در سطح بین المللی تحقیق شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان کارزار واکسیناسیون حیوانات خانگی را در سراسر این کشور آغاز کرده. مقام های این وزارت روز یکشنبه گفتند که در جریان این کارزار و بیش از 6 میلیون حیوان خانگی واکسین خواهند شد. شرح این موضوع را در این گزارش میشنوید.
افغانستان کشوری که شمار زیادی از شهروندان آن مشغول مالداری هستند. عبدالغنی 47 ساله باشنده ولسوالی مقار ولایت بادغیس میگوید بیشتر مردم محلش مانند او مشغول چوپانی هستند و گرانی واکسین و کمبود آن باعث شده تا بیماری های حیوانی نه تنها به خود حیوانات آسیب رساند بلکه خطری برای جان خود آنان نیز باشد.
گوسفندان به وقت معاینه از او اگر واکسین نمیشه نه تنها که گوسفندها تلف میشه، ضربه اقتصادی بزرگ برای مالدار هست و از طرف دیگه هم مرض ساری وجود داره که در گوسفندها برای مالدارا مثلا هم انتقال میکنه که باعث تلف شدن انسانها هم میشه.
این در حالی است که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از آغاز کارزار واکسیناسیون حیوانات خانگی در سطح کشور خبر میدهد. این وزارت میگوید که در مجموع بیش از 6 میلیون دوز واکسین برای حیوانات خانگی مانند گاو و گوسفند تطبیق می شود. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گویند که در مرحله نخست این کارزار بیش از 2,189,000 دوز واکسین برای جلوگیری از بیماری های حیوانی طبق و بروسلوز تطبیق می شود. از این میان بیش از 1,757,000 دوز واکسین بروسلوز با گوسفندان در سر تا سر کشور و بیش از 282,000 دوز واکسین بروسلوز و 150,000 دوز واکسین طبق با گاوها در 9 ولایت تزریق می شود. شیرشاه امیری معین زراعت و مالداری این وزارت در نشست خبری روز یک شنبه در کابل گفت که در این کارزار واکسین های طبق و بروسلوز به حیوانات خانگی از قبیل گاو و گوسفند تزریق می شود.
باکتری برنامه قرار است که همزمان در تمام ولایت و در مرکز بیشتر از 6 میلیون دوز واکسین مختلف نوع تطبیق شود، ولی چون 6 میلیون دوز کفایت نمیکنه، چون بیشتر از 30 میلیون مواشی در سراسر کشور واقع است، ولی همزمان رول استرکتور خصوصی در قسمت ارائه خدمات مالداری و صحت حیوانی نیز بسیار مهم است.
آقای امیری همچنین افزود که 50% درآمد مردم از طریق مالداری به دست می آید. از این رو افزایش حاصلات مالداری و جلوگیری از تلفات مواشی از برنامه های مهم وزارت زراعت است. به گفته او سالانه 2.2 میلیارد دلار سهم درآمد مالداری است. همچنین بیش از 1200 کلینیک صحی حیوانی در سراسر کشور فعالیت دارند. با این همه مختار محسنی رئیس صحت حیوانی وزارت زراعت آبیاری و مالداری درباره بیماری های طبق و بروسلوز میگوید:
بروسلوز مرض ساری حیوانی است که از طریق حیوانات به انسان ها انتقال می کند. در پالو از اون مرض FMD یا مرض فوت ماوت دیزیز یا طبق کامیانه ماده محیط میگمش، یا جمله امراض ساری حیوانی است که سالانه در صورت که وقایع صورت نگیره خسارات انگفت را برقش رو مالدار مبتغ رو مستقیم و از شکل غیر مستقیم برای اقتصاد ملی کشور وارد میکنه.
آقای محسنی افزود که واکسین بروسلوز و طبق بیشتر در مناطق تطبیق میشود که در آنجا تمرکز بیشتر بر اتحادیه ها و تعاونی ها باشد. وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید که این وزارت هر سال واکسین های بروسلوز، طبق، زینوز و دیگر واکسین ها را برای جلوگیری از بیماری های حیوانی در کشور تطبیق میکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
آیا از چهل برج در بامیان شنیدید؟ این قلعه باستانی اکنون به جاذبه برای سیاحان تبدیل شده. بیشتر در موردش در این گزارش بشنوید.
از بوداهای بامیان و بند امیر شاید زیاد شنیده اید، اما آیا در مورد چهل برج بامیان می دانید؟ چهل برج قلعه نظامی بوده بر تپه به ارتفاع 120 متر. این بنای باستانی در قریه قوم‌آبه ولسوالی یکاولنگ دوم بامیان است که تقریباً 180 کیلومتر از شهر بامیان فاصله دارد. برج‌های این قلعه نظامی با نقش و نگارهای جذابی در سه حلقه در اطراف تپه از خشت خام و تهدابی از گل و سنگ ساخته شده. علیرضا مشفق استاد رشته باستانشناسی پوهنتون بامیان به این باور است که این بنای باستانی در دوران پیش از اسلام ساخته شده است.
که از نقاش هایی که بگید داشته بوده و از سبک معماری که فعلا خود استاد چهل برج دارن و یعنی سبک معماری و داخل تزئینات داخلی مثلا ساختمان ها نشان دهنده از این است که یه تاریخی یا یه آبیده تاریخی به احتمال زیاد فازه مربوط به دوره بودیزم باشه احتمالا.
بیشتر نقاش های این قلعه از بین رفته و یا هم در طول سالهای گذشته از روی دیوارها تراشیده شده. در حال حاضر دیوارهای زخیم و برجهایی که به شکل پیوسته در سه دایره در اطراف تپه ساخته شده و یک راه پنهانی که از دایره دوم تا پایینی در رکنده شده و به آب زیرزمینی رسیده از بخش‌های جالب و دیدنی این قلعه تاریخی است. میدان وسیعی هم در قسمت جنوب غربی تپه می باشد که هنوز دیوارهای اطراف آن موجود است. گفته می شود که این میدان مکان آموزش های نظامی بوده. این اثر تاریخی در بین دو کوه بندی پیتاب و بابا در میان دره واقع شده که رود خروشانی از قسمت پایین تپه عبور می کند و دارای طبیعت جذاب و دیدنی است. طبیعت گوارای چهل برج برخی گردشگران را که از بامیان دیدن می کنند نیز و سویش فرا می خواند. زهرا بشیر یکی از گردشگران از ولایت کابل به دیدن چهل برج آمده.
به خاطر که بامیان یکی از جذبه های فرهنگی و باستانی کشور ما است، اینجا آمدم. زیاد تعریف اینجا رو شنیده بودم که یک جای مقبول، یک آب و هوای مقبول داره. اینجا که ما فعلا هستیم ساحه چهل برج است. چهل برج یکی از مکان های تاریخی هست که قدمت بسیار طولانی داره و همچنان فضای بسیار خوب و آرام داره. صدای پرنده ها شما میشنوین. اینجا یک فضای سبز است.
محمد انوری پویا کارشناس مسائل گردش گردشگری میگوید جذابیت گردشگری چهل برج میتواند به یکی از منابع درآمد اقتصادی منطقه باشد. او خواستار توجه مسئولان امور به این موضوع است.
چهل برج از او جاذبه هایی است که آوازش توی دنیا پیچیده و برد بین المللی داره و ای از اهمیت خیلی خیلی بالای برخورداره. رسیدگی به چهل برج، نگهداری از چهل برج، چون من دفعه پیشم که آمده بودم یک دو نفر رو بالا می‌دیدم که آمده بودن دنبال کدام چیزی می‌گشتن، حالا اونا یک چیز دنبال چیزی بگردن به کنار، نزنن دیوارا رو تخریب نکنن، نزنن برجا رو تخریب نکنن، ای واقعا نگهداری کار داره.
گردشگران مثل زهرا بشیر که از این بنای تاریخی دیدن کردند، امیدوارند که آتش جنگ در افغانستان برای همیشه خاموش شود و همگی در سایه صلح و آرامش از آثار باستانی و دیگر مکانهای دیدنی افغانستان دیدن کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان رسیدیم.